أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 21/1401 هشتم رمضان 1443 و 10 آوریل 2022 درس 112 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر هست. ظاهراً 112 درسته، اینجا 111 نوشته شده. خلل هماهنگی، شرایط تنقیح منات از سهویات نماز به سهویات هماهنگی سازمانی، شرط سوم مسئلتون، شرایط حجیت تنقیح منات در مانحلفی چیه؟ بیان مسئله اینه که بخش در اسکایروم زاره متن نمیاد. حالا دوستان میخوان متن داشته باشن یا باید از ورد اونجا استفاده کنن یا بیان به آداب کانکت همراه استاد خیراندیش و آقای سید اصغر حسینی باشن که بتونیم از این متن استفاده ببریم.
با اجازتون متن را در کانال امامت و امارت پردیسان فایل گذاره گذاشتن، میتونه مراجع بکنه به اون کانال. درست متن همش هست، مال امروز
هست. نه الان توی چیزم هست، هم تو ورد هم آره
همون
بعد تو آداب کانکت هست، میتونن از ورد هم استفاده کنن. حالا بیان مسئله اینه که شرط اول این تنقیح منات قطعی بودن منات بود، نزنی بودن که گذشت، و شرط دوم این شد که هر تنقیح منات باید مسبوق به الغاء خصوصیت باشه. مثلا باید از شغل در سفر برای صحت نماز کامل الغاء خصوصیت نمود و منات صحت نماز کامل رو کثرت سفر دونست، ولو شغل مسلی سفر نباشه. و یا اینکه از بی الغاء خصوصیت کنیم در حکم و منات اصلی حکم رو که علت اونه معاوضه بدونیم و بی هم به ما انه معاوضتون مشمول مثلا این حکم میشه. در هر دو مثال اول از بی و من شغل و من شغله از سفر الغاء خصوصیت میکنیم که تو روایت هست، سپس منات اصلی رو تنقیح میکنیم و سپس حکم را در هر جا این منات منقحه وجود دارد تعمیم و تصریح میدهیم. در همین جاست که نسبت و تفاوت تنقیح منات با الغاء خصوصیت معلوم میشه، که الغاء خصوصیت مقدمه تنقیح مناته. دو تا هستن ولی میتونن یکی حساب بشن و البته فهم این منات رو نمیتوان به دست عرف داد. عرف این استطاعت رو نداره، بلکه باید به عقل قطعی سپرد که شرط اول حجیت تنقیح منات بود. و اما شرط سوم که امروز میخونیم اینه که برای این که تنقیح منات کنیم از سهویات نماز به سهویات افعال سازمانی و فعل سازمانی و فعل هماهنگی اینه که الغاء خصوصیت و تنقیح منات تنها در مورد نصوصی صحیح است که ظهور در اختصاص نداشته باشن. یعنی اینطور نباشه که ازش معلوم بشه که این یک نوع اختصاص داره و قابل الغاء خصوصیت نیست. مثلا امام خمینی در مبحث اجتهاد و تقلید پس از نقل روایتی از امام، این ظاهرا این چیز کار نمیکنه، تصویر نیست، نه
تصویر نیست،
آه اینجاست،
توی چیزا هست،
آه اینجا باید این در بیاره، نه این این که این هست ببخشید هدرس درست شد؟
یه لحظه بله، تصویرم اومد، متنم هست، صدایم هست.
خیلی ممنون، متشکر. حالا امام خمینی در مبحث اجتهاد و تقلید پس از نقل روایتی از امام صادق علیه السلام و تأکید بر این که مورد آن باب قضا و حکومت است نه فتوا، در پاسخ کسانی که الغاء خصوصیت کرده اند می‌فرماید الغاء خصوصیت در صورتی تحقق می‌یابد که از نظر عرف حکومت دارای وضعیت اختصاصی نباشد. مثلا میگه اینی جعلته علیکم حاکما، فرضاً این حاکم اختصاص داره به قضاوت و اختصاص داره به حکومت، این قابل الغاء نیست، خصوصیتش قابل الغاء نیست. ظاهرش اینه، عرف هم که میدی میگه حاکم، نمیگه فتوا دهنده مفتی. لذا یکی از شرایط تنقیح منات اینه که اون روایتی که میخوایم از توش منات حکم رو تنقیح و تبیین کنیم نبایستی اون در حقیقت اختصاص داشته باشه. رضا امام اونجا این بیان رو دارن. همچنین پس از شرح و تبیین حدیث مشهور المیسور لا یسقط بالمعسور در بحث اشتغال میگوید از آنچه گفتیم اختصاص داشتن این حدیث به واجبات روشن شد. با اعتراف به ظاهر بودن آن در واجبات، تنقیح منات با الغاء خصوصیت یا الغاء خصوصیت و تعمیم آن به مستحبات بدون وجه است. چرا؟ چون این حدیث مشهور اختصاص داره به واجبات، یعنی در واجبات که میخوایم انجام بدیم اونی که میسور و میسره با عسر و حرج ساقط نمیشه. مثلا داریم نماز میخونیم، ایستاده نمیتونیم بیستیم، خب میشینیم، نمیتونیم بشینیم، میخوابیم. این فقط مخصوص نمازهای واجبه، در مستحبات این نمیاد، فقط به واجبات میخوره. چون عرف میگه که در تکالیف واجب ما سختی داریم، آسانی داریم و آسانی رو با لای از خطب المعصور داریم. بنابراین اهل فن میگویند که تنقیح منات اگه میخوایم بکنیم، چون باید قبلش القاء خصوصیت بشه. بعضی از روایات هست که اصلا قابلیت این رو نداره که القاء خصوصیت بشه. این خصوصیت. سلام علیکم و رحمت الله، سبحکم الله بالخیر ببخشید. این قابلیت القاء خصوصیت نداره، چون تنقیح منات در حقیقت مسبوق به القاء خصوصیت. این جز شرط سوم بود، شرط دوم بود. حالا القاء خصوصیت هم زمانی است که خصوصیت قابل القا باشه. وقتی قابل القا نیست دیگه، القاء خصوصیت که نشد، خود به خود تنقیح منات هم نمیشه. حالا بعد ما باید ببینیم توی بحثای خودمون از این سهویات نماز چگونه میتونیم القاء خصوصیت از نماز بکنیم و منات رو سهویت بدونیم یا نه. این قانونش فعلا اینطوره که 5-6 شرط داره، شرط سومش این شد. یه مثال که زدیم، مثلا المیسور لا یسقط بالمعصوف، این میگن اختصاص به واجبات داره و نمیشه از واجبات القاء خصوصیت کرد و بعد تنقیح منات کرد به مستحبات. اینو امام خمینی رحمت الله علیه میفرمایند. یا میگم با توجه به اون چه معنی گفتیم روشن میشه که تنقیح منات و القاء خصوصیت در موردی که اختصاصی بودن اون احراز بشه، مانند چیزی که از آن به قضیت فی واقعت تعبیر میشه، بدون وجهه. پس همه جا، هر جا تونستیم خصوصیت رو القا کنیم، اونجا زمینه برای تنقیح منات پیدا میشه. و هر جا عرف اجازه نداد، ما این اختصاص داره به این مورد و قابل القا نیست، دیگه تنقیح منات هم رخ نمیده. بلکه باید گفت در هر مورد که احتمال اختصاص بدیم نیز نمیتوان تنقیح منات کرد. یه موقع است که قطعا میدونیم اختصاص هست و القاء اختصاص نمیتونیم بکنیم. یه موقع است احتمال میدیم، در احتمال هم ظاهرن همینطوره، زیرا این امر مانع از قطع پیدا کردن به عمومیت مناته. ازا جعل احتمال بطل الاسم، احتمال باید قطع داشته باشه. شرط اول تنقیح منات این بود که قطع داشته باشیم به منات، یعنی منات قطعی باشه نه ظنی. حالا اگه ما احتمال بدیم که آیا میشه اختصاص رو القا کرد یا نمیشه، این مانع میشه از قطع پیدا کردن به عمومیت اون مناطی که تنقیح شده. مثل اینکه مرحوم خراسانی پس از نقل مضمون دو حدیث در پیوند با مرجحات باب تعارض می‌نویسد الاحتجاج بهما علی وجوب ترجیح فی مقام الفتوا لا یخلو عن اشکال لقوت احتمال اختصاص ترجیح بها به مورد الحکومه لرفع المنازعه و فصل الخصومه. این همونی بود که امام خمینی هم دارن گنی جعلته علیکم حاکما. خب حاکم اختصاص داره به حکومت و قضاوت و فصل خصومت. حالا ما بیایم بگیم که خصوصیت حکومت رو الغا کنیم، به مقام فتوا، به حاکم هم، به مفتی هم بگیم حاکم، میگیم این روایت شامل او نمیشه. یعنی ما نمیتونیم، چون نمیتونیم به قول مرحوم آخوند خراسانی اختصاص رو الغا کنیم، لذا ایشون میگن که ما بیایم از این دوتا روایت استفاده کنیم در وجوب ترجیح. مثلا دوتا روایت داریم که بخوایم تو مرجحات استفاده کنیم. مرجحات این دو روایت مخصوص حکومته، به مقام فتوا تصریح و تعمیم داده نمیشه. چرا؟ چون احتمال قوی میدیم که ترجیح به این روایت، ترجیح به این روایت به مورد حکومته، نه فتوا، اختصاص به این داره. لذا اینم یه شرطیه خودش که کسی که میخواد تنقیح منات کنه باید قبلا الغای خصوصیت کنه. این الغای خصوصیت باید امکان داشته باشه، ولی اگر ما نتونیم خصوصیتی رو الغا کنیم دیگه نوبت به تنقیح منات نمیرسه. استدلال نمودن به این دو روایت در وجوب ترجیح دادن در مقام فتوا خالی از اشکال نیست، زیرا احتمال قوی میدهیم که ترجیح دادن به خاطر این مرجحات اختصاص داره به مورد حکومت، به منظور برطرف کردن نزاع و دشمنی. چون اصطلاح حاکم مال نزاعات، رفع نزاع، مرحوم آخوند خراسانی میگن که الغا نمیشه، وقتی الغا نشد تنقیح منات هم نمیشه. امام خمینی هم در یکی از مباحث طهارت می نویسن که الغاء الخصوصیه انما هو فیما لا تحتمل خصوصیتن عرفن. الغاء خصوصیت تنها در موردی صحیحه که از نظر عرف احتمال خصوصیت ندیم. وقتی عرف که اینجا خصوصیت هست، ویژه این موضوع، ویژه این حکم، ویژه این موضوع هست دیگه، ما نمیتونیم الغا کنیم خصوصیت رو و در نتیجه نمیتونیم تنقیح منات کنیم. یه جای دیگه هم هست در کتاب اجتهاد و تقلید، نامش تو پاورقی، حالا ما میخونیم چون تو بحثای مدیریت ما میخوایم زیر ساختار رو دقیق بررسی کنیم که ببینیم میتونیم مثلا از عبادات به معاملات تنقیح منات کنیم. مثلا در سهویات از اون چند ویژگی که تو سجده سهو بود، مثل فوریت و مثل استاندارد بودن و مثل سنخیت و مثل ارقام و اینها، بتونیم در افعال جبرانی سازمانی هم استفاده کنیم. باید ببینیم که اصلا این گونه تنقیح منات ها امکان داره، حجت هست، مجاز هستیم یا نه. حالا اینجا تو کتاب اجتهاد تقلید ایشون میفرمایند که و دعوا الغاء الخصوصیه عرفن مجازفتون محضه. ادعای الغاء خصوصیت از منظر عرف یک گزافه و یک حرف غیر منطقی محضه. چرا؟ لقوت احتمال ان یکون للاجتهاد و نظر فی اخبارهم مدخلیتون، چون احتمال قوی میره که برای اجتهاد و اعلام نظر یک مفتی در اخبار یک نقشی هست. از ما نمیتونیم از اجتهاد و نظر بیایم القاء خصوصیت کنیم، وارد این مناطی رو تنقیح کنیم و تعمیم بدیم به موضوعات دیگه و این حکم رو اونجاها هم بار کنیم. حالا مثالشو میزنن، این ادعا که از نظر عرف میتوان در این مورد القاء خصوصیت کرد گزافه بیش نیست، زیرا احتمال قوی میدهیم که برای اجتهاد و اعمال نظر نمودن در روایات ایشان دخالتی باشد. این به نظرتون مثالش چجور میشه؟ مثلا روایتی داره راجع به اجتهاد بحث میکنه، اجتهاد مال اعمال نظر هست تو فتوا، ما بیایم بگیم تو فتوای دینی است، ما بیایم از این القاء خصوصیت کنیم در امور غیر دینی مثلا، چون قبلا میگفتش که اگه توی روایتی حکومت بود اون حکومت ویژه فصل خصومته و حکومت و نمیشه ازش القا کرد به فتوا. حالا اینجا زارم برعکسه، اجتهاد و اعمال نظر قابل القا نیست، در نتیجه تنقیح منات هم نداره. هر جا میگیم اجتهاد، جایی رو میگیم که یه نظر مثلا دینی باشه. حالا مثال نزدن، با توجه به همین نکته باید گفت تنقیح منات در احکام مخصوص به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر معصومین علیهم السلام و نیز احکام ویژه همسران پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آنچه ایشان با توجه به ظروف خاص زمانی و مکانی انجام دادند به کلی منتفی است. از این رو مرحوم مجلسی پس از نقل مضمون یک روایت پیرامون چگونگی لباس پوشیدن صاحب عزا و نقل کلمات اصحاب در این زمینه می نویسد: ما فعله النبی صلی الله علیه و آله و سلم من خصائص تلک الواقعه و الخصوصیه ظاهره فیها فلا یتعصی فیه. اون چه پیغمبر انجام داد، مثلا پیراهن عزاش یه شکل خاصی بود، در ویژگی های همون رخداد بوده و خصوصیت ظهور در آن رخداد داره، قضیتون فی واقعته، بنابراین نمیتوان در این مورد به پیغمبر تعصی کرد. حالا پیغمبر موقع عزا چه لباسی پوشیدن؟ خب لباس عزا معمولا مثلا مشکی، ممکن پیغمبر مشکی نپوشیدن. بعد ما بیایم این رو از پیغمبر به غیر پیغمبر چیکار کنیم؟ تسری بدیم، تعمیم بدیم، این به اصطلاح میگه امکان نداره، چون این یک خصوصیتی است که قابل القاء نیست، این از خصائص النبی هستش. لذا اینکه ما میتونیم گفت لکم فی رسول الله و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه اسوتون حسنتون، میگه دیگه اینجا قابل تعصی نیست، چون این اختصاص داره به پیغمبر و تو اون شرایط و این خصوصیت قابل الغاء نیست. وقتی قابل الغاء نیست دیگه تنقیح منات هم نوبتش نمیرسه. حالا این واقعش چی بوده که مثلا پیامبر در مثلا میگه یه کتابی داریم خصائص نبی، پیامبر میتونه بیش از 4 زن بگیره، یا مثلا نافله 51 رکعت واجب، اینا خصائص نبیه. خصائص نبی قابل تسری به دیگری نیست. یا مثلا احکامی که ویژه همسران پیغمبره، مثلا همسر پیغمبر میشه ام المؤمنین، دیگه نمیشه باش ازدواج کرد. نمیشه اینو تسری بگیم که خب رسول الله اسوه حسنه، پس ما هم اگه همسرامون فوت کردن ما زنا بگرد، میگه همسرامون فوت کردن ما دیگه تا آخر باید مجرد بمونیم چون پیغمبر این کار کرد. میگیم نه، این اختصاص داره به نبی اکرم و این خصوصیت قابل الغا نیست. وقتی قابل الغا نیست زمینه‌ای برای تنقیح منات هم پیدا نمیشه. از اون چه نمونه دیگه هم در این زمینه، در این زمینه این که در روایتی از قول ام سلمه میخوانیم که کنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عنده میمونه، نزد رسول خدا بودیم و نزد او میمونه بود، یعنی خانمی. حالا عدهی سو استفاده نکنم، مثلا میگه میمونه. بعد وارد شد ابن ام مکتوم، پسر ام مکتوم، و ذالک بعد ان امر بالحجاب یا امر بالحجاب. این واقعه بعد از این بود که امر به حجاب شده بود، خانوما باید محجبه می شدن، میمونه باید روسری می زاشت، مقنعه اینا می زاشت. فقال احتجبا، پیامبر فرمود ای ام سلمه و ای میمونه چادرتون رو بپوشید، حجاب داشته باشید. می گفتن یا آقای مثلا می خواست بده اینجا که زنا هستن، گفت یا الله کسی چادر سرش نباشه، یا الله. پس وارد شد. حالا اینجا پیامبر غیرت دینی داشت و فرمود که ای ام سلمه و ای میمونه حجاب داشته باشید. ظاهرن ام مکتوم نابینا بوده، اون داستان عبس و تولا انجاه الاعما، میگن اون اعما همین ابن ام مکتوم بوده که پیغمبر یک کمی خودش کشید این ور، بعد گفتن این چرا پیغمبر چه کاری کرد، که داستانی داره تو تفسیرها بوده، خب این نابینا بوده ندیده که حالا پیغمبر یک کمی خودش چیز کرد. بعد فقلنا یا رسول الله علیس اعما، آیا نابینا اینطور نیست که ما رو نمیبینه، ما برای چه چادر سرمون کنیم؟ قال این برای حجاب خوبه، آدم تو جامعه ای که حجاب داره سست میشه. قال اف امیا و ان انتما الستما تبصران، تبصرانهی بل افعمیا، آیا این یعنی چی؟ افا امیا
شما
چون این یه نفر بوده دیگه، ابن ام مکتوم.
شما نابینایی شما
دوتا، مگه این که رو بگیم شما میگه و یعنی شما که بینا هستید اینجوری بخونم و شما اینطور نیست که او رو میبینید. خب بالاخره اون نابینا هست و نامحرم، چهره زیبایی ممکنه داشته باشه. خب شما او رو میبینید پس باید ببینیدش با حجاب باشید. این هم خیلی غیرت دینی در اوج هست. من و میمونه نزد پیغمبر بودیم، ابن ام مکتوم آنجا آمد و این وقتی بود که فرمان حجاب صادر شده بود. حضرت فرمود پنهان شوید، آن گفت پنهان شوید بینید تو حجاب. حالا این دو معنا میده. ما عرض کردیم ای رسول خدا مگر نه اینکه او نابیناست ما را نمیبیند؟ فرمود آیا شما نیز نابینا هستید و او را نمیبینید؟ احتمال قوی میدهیم که این حکم ویژه همسران پیغمبر باشد و نتوان آن را تعمیم داد. این خصوصیت قابل الغا نیست، چون همسران پیامبر یه مزایایی داشتن. از اون طرف هم میگفتش که شما این کار خوب بکنید دوتا پاداش دارید و این کار بد بکنید یضاعف مثلا له العذاب، هم چیزی بود. اگه کار خوب بکنید مثلین بهتون میدن، ولی برای زنای دیگه معلوم نیست بتونیم اینو تسری بدیم. زنای پیغمبر ویژگی هایی داشتن، اینم یکیش. نمیشه سخت گرفت. کسی که با پیغمبر ازدواج میکنه میپذیره سختی رو، همطور که آسونی هایی داره سختی هایی هم داره. من له الغنم فعليه الغرم. کسی که میره همسر مرد شماره یک جهان بشریت میشه، کلاسش میاد بالا. و از اون طرف هم وقتی پیغمبر یه نابینای اومد تو خونهش باید برید تو اینجا. وقتی از دنیا رفت نباید ازدواج کنید و سایر موارد. گفت لستن که احد من النساء، این اصلا خودش داره تصریح میکنه ان تقیتن. بعد از بعضی گفتن این فلا تخزن بالقول هم باید همینطور باشه دیگه، یعنی زنان پیامبر نباید خیلی کرشمه در صداشون باشه. یا نه اون قابل تعمیمه. هر جا احتمال بدیم که اختصاص در یک موضوعی در یک واقعی هست نتونیم الغایش بکنیم، یه قانونی داریم که امروز خوندیم که تنقیح منات هم پس نمیتونیم انجام بدیم. حالا ما اینجا نوشتیم که در ما نحنفی، حالا میخواییم ببینیم که مال ما هم نماز و سجده آیا خصوصیتی داره که سهو وقتی انجام میشه داخلشون دیگه اون خصوصیت قابل الغا نیست. دیگه بشیم شرط سوم، این تو متن الغاء خصوصیت و تنقیح منات تنها در مورد نصوصی صحیح است که ظهور در اختصاص نداشته باشه. حالا ما گفتیم که در ما نحنفی یعنی فعل هماهنگی هستیم، میخوام از اون سرمایه سجده صف مناتاتی رو تنقیح کنیم. اینجا میگه سهو هرگز اختصاص به نماز و سجده سهم نداره. یعنی هیچ کس نمیاد بگی که مصلی فقط ساهیست و چنین سجده‌ای بود و بعد سجده انجام بده. سلام. این البته سجده اختصاص به نماز داره، سجده سهو هم چنین اختصاصی داره، ولی علت سجده جبرانی چرا ما باید نمازمون تموم شد سجدتای سهو رو اتیان کنیم؟ علتش و مناطش چیه؟ سهویت خطاست، سهوی که تعمیم به همه تکالیف دارد، زیرا علتو تعمیم. میگه چرا سجده کنیم؟ میگه لعنکه مثلا ساهی. اینجا یه پیچی داره که ما باید بتونیم از این پیچ عبور کنیم، به سلامت عبور کنیم از این پیچ تاریخی، میتونیم یک قاعده خیلی عالی رو درست کنیم و به سمت بحث های مدیریتی پیش بریم و نظائرش هم زیاده. و جبران ناشی از سهو جنبه عمومی و غیر اختصاصی داره و این جبران عام دارای مناطاتی همچون فوریت، سنخیت است و این مناطات هم قابل تعمیم هستند. حالا ما بقول صاحب کفایه میگو فنفس شیعان، هنوز قاطع نیستیم که ببینیم این مهندسیش چجوری میشه که ما مثلا یه نماز داریم سهو شده، یه سجده داریم، سجده تای سهو داریم، که حالا چه شک کرده باشیم، چه وهم، چه غفلت، اونا مشمول سهویت هن. بعد این سهو علت اصلی سجده هست و جبران هست. حالا که اینجور شد، پس ما بگیم که هر سهوی کردیم جبران باید بکنیم و جبران ما باید داره این ویژگی ها باشه، مثلا جبران فوری باشه، جبران مسانخ باشه، جبران در حقیقت داره یک استاندارد هایی باشه به قول شما. و این جبران به معنای تحقیر نیست، بلکه به معنای رشد و مرغمتانش، چون جگه مرغمتان مثلا. یعنی این برای به خاک مالیدن بینی شیطان ما سجده میکنیم و درست بینی خودمون خاک میمالیم، چون وقتی آدم سجده میکنه بینیش میاد رو خاک، ولی این به معنای این نیست که خدا ما رو تحقیر. هم مدیریت خطاست، قبلن هم خوندیم که مدیریت خطا به سمت نوآوری هست، به سمت یادگیری هست، به سمت افزایش تعهد سازمانی هست. حالا قبل از اینکه شرط چهارم دیگه فکر نکنم برسیم، اونم برای خودش نکاتی داره. این شرط سوم رو نظر شریف شما رو داشته باشیم، گفتگوی بکنیم، بعد شرط چهارم رو اگه شد نوبت بعدی. ما روز پنجشنبه نبودیم، یعنی آنلاین بود، دوستان اومده بودن آقای اکبر زدن در بسته بود، حتی شاید امروزم استصحاب کرده باشم، ولی در اسکایروم و آداب کانکت دوستان مفصل هستن. حالا فرمایش شما استفاده می کنیم.
خیلی ممنون استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید یه پیچی هست توی این قصه که
بله.
به چه صورت ما این کار بکنیم. من نهایتاً پیشنهادم اینه که بحث جبران ناشی از سهر که جنب عمومی داره رو میشه از بعضی روایات هم استنباط کرد، ولی توی این بحث که بخوایم از طریق امرای خصوصیت یا تنقیه منات بریم، تو تنقیه منات همونطور که استعزام داریم تحفظ در وحدت منات هم در منصوص و هم در غیر منصوص لازمه، یعنی موضوع نباید عوض بشه. شما موضوع منصوص یک نصی داریم، اون رو میخواییم سرایت بدیم به آنچه که شارع نصی درش نداره و اعلامی نکرد. اما برای انتقال این از این نقطه به این نقطه یه شرطمون اینه که تو تنقیه منات، تو عبارت خصوصیت نه، ولی تو تنقیه منات اینه که موضوع من عوض نشه، وحدت موضوع داشته باشه، و دو اینکه مانع قوی وجود نداشته باشه برای این کار، که این سه موردی که امروز شما بحث کردید، مسئله اختصاصات النبی یا مثلا ظهور در اختصاص یا هم بحث
فتوا مثلا،
اینا همه بله اشتراکش مانعیت، یعنی اینا همه مانع هم برای الغای خصوصیت. خب پس مانع هم نباید وجود داشته باشه. این پیچال اینه، یکی این که مانع نباید باشه، یکی که موضوع نباید عوض باشه. در واقع ما با این کارمون تمام قیود رو حذف کردیم. ما تو الغای خصوصیت باید قیودی رو حذف کنیم که مدخلیتی در حکم ندارد. ما حتی سجده رو حذف کردیم، نماز رو حذف کردیم، یعنی تو این حکم اگر حکم رو بنویسیم جلوی خودمون و قیودش رو بخواییم انتخاب کنیم، میبینیم هرچی قیده باید حذف بکنیم تا بتونیم وارد بحث مدیریت و هماهنگی بشیم. اشکالش اینه که نه تنها قیود غیر مدخلیت، غیر دخالت در اصل حکم حذف شده توی این تنقیه منات ما، بلکه قیودی که متن حکمه و امکان تغییر نداره رو هم باید حذف کنیم. مثلا بگیم سجده هم اینجا مدخلیتی نداره، نماز هم اینجا مدخلیتی نداره، یعنی همه اینها رو باید حذف کنیم. یه چیز میمونه و اون سهوه، درسته؟ یعنی ما میگیم تمام این علت صدور این حکم از سوی
علت جبران، مثلا وجوب جبران چون سهوه هست. خب این اشکالش چیه؟
خب اشکالش اینه که شما تمام قیودی که تو متن حکم شارع هست رو باید حذف کنید، یعنی هم سجده رو حذف کنید، هم سجده تعین رو باید حذف کنید، هم نماز رو باید حذف کنید، تمام یعنی حکم چیزی دیگه توش نمیمونه.
اینجوری الان شما
موضوعتون هم عوض میشه،
درسته؟
موضوع هم عوض میشه. یک موضوع دیگه ببینید، مثلا میگیم که والذین یرمون المحصنات، میگیم که خب اینجا با خصوصیت میکنیم، میگیم احسان موضوع اصلی ماست. خب این احسان دو تا شرط داره، مثلا جنسیت آیا درش مدخلیت داره یا نه. میگیم شرط جنسیت رو حذف میکنیم ولی احسان رو حذف نمیکنیم، چون حکم روی احسانه، والذین یرمون المحصنات. ما اینجا اومدیم اصل صلات و اصل سجده رو حذف کردیم و چیزی دیگه برای حکم شارع محدث نداشتیم که بخوایم در او تنقیه منات کنیم. این پیچ به نظر من اینجوره، ولی جبران ناشی از سهو قطعا وجود داره توی این مسئله، و اما از طریق تنقیه منات و الغای خصوصیت چرا به این نمیرسیم؟ برای اینکه استانداردهای تنقیه منات رو زیر پا باید بذاریم.
حالا ما گفتیم تنقیه منات 6 شرط داره.
بله.
مثلا تا الان ما
شرط قطعیتش مثلا
یکیش قطعیت بود، یکیش این که باید الغای خصوصیت بشه قبلا، یکی هم این که اختصاص مثلا این اختصاصی بودنش محرز نباشه.
بله.
حالا مثالی که مثلا جزدن مثلا میگن حکومت در روایت اومده که مثلا فلانی مثلا حاکمه مثلا و این حکومت میگن اختصاص داره در چی؟ در فصل خصومت و در حاکمیت مثلا. این دیگه نمیشه تصریح کرد از این به اصطلاح بگیم مفتی هم حاکمان مثلا، یعنی بگیم از این روایت استفاده کنیم که امام علیه السلام مفتی رو هم نصب کرده مثلا. حالا از این روایت در نمیاد بخوام بگیم. حالا اینجا کلمه حکومت ازش الغاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم، یعنی قابل الغاء نیست، چون عرف میاد میگه مثلا ما میگیم حاکم سریع قاضی مثلا تبادل میکنه و قضاوت. چون قابل الغا نیست، خصوصیتش قابل الغا نیست، پس ما نمیتونیم تنقیح معنات بکنیم. به خلاف اون که روز چهارشنبه مثلا گفتیم که مثلا میگه من شغله از سفر، بعد آقای محتالله بروجردی گفتن این شغل و سفر خصوصیتی نداره، اون منات اصلی کسی رو سفر بودنه، هرکی کسی رو سفره نمازش تمامه ولو شغلش سفر نباشه.
ولی هر دو باز وحدت موضوع داره. خب تو بحث ما وحدت موضوع اصلا نابود
بشه. خب حالا اونجا مثلا موضوع چی بود؟ موضوع پنهان بود. موضوع چی بود؟ کسی رو سفر. اون چی که تو روایت بود شغله از سفر، هر کی شغلش سفره نمازش چهار رکعتی است. خب اینجا اصلا بحثی از کسی رو سفر نیست، ما میایم تنقیح میکنیم. مثل مرحوم ناینی گفت بود باید شمل فقاها مثلا چیزی که تو روایت نیست کسی رو سفر بودنه، چیزی که تو روایت هست شغله از سفره، چون یه شغله فس سفر هست یه شغله سفر، مثل این حمله دار مثلا. پس به اینجا الان حالا ما خواهیم بحث کنیم خوش تنقیح بشه به اصطلاح. مثلا در اینجا این جناب کسی رو سفر اصلا نیست، ما برو شمال فقه میگیم که علت این که این آقای شاغل شغلش سفره نمازش تامه اینه که کسی رو سفره. اون کسی رو سفره از کجا در آوردیم؟ تلفظی تو روایت نیست، ما رفتیم این منات رو تنقیح کردیم، یعنی استشمام کردیم، قیاس هم مثلا نیست، چون آقایون از قیاس پرهیز دارن دلشون هم نمیاد مثلا. بس که میگفتش که خب آبجو که نمیتونه بخواه من دلسترش رو حالا قیاس که نشد اقلا تنقیح منات بکنیم. انواع اقسام مثلا الغای خصوصیت، تنقیح منات اینا رو میگن. پس اینکه میفرمایید الان اینجا ما میگردیم اون کسرت سفر رو با اون منات حساب میکنیم، بعد میگیم کل و کسیر سفر مثلا صلاته تامه.
موضوع مسافر از موضوع خارج نشه تو تنقیح، یعنی منصوص ما با غیر منصوص ما وحدت منات داره، وحدت موضوع و میار، اما یه باره ما از این میریم تو هماهنگی.
نه اینجا حکم، یه حکم داریم،
یه موضوع،
یه موضوع داریم برد. یه منات
ما هم موضوع
حکم داریم. ما اونجا چیه؟ صحت چهار رکعتی. حکم وضعیه، حالا حکم تکلیفی هم نیست، میتونه حکم تکلیفی هم باشه. صحت نماز چهار رکعتی در سفر به خاطر شغل سفر نیست. شغل سفر توی شرط چهارم میگه که مثلا شرط پنجم یا چهارم که باید یه محمل عرفی داشته باشیم، مثلا که میگن بگیم که ما این حمل بر مثال بکنیم. حالا اینجا هم همینطوره، مثلا اون چه که تفوه شده، مثلا اینجا یه حکم داریم صحت نماز. مثلا خب صحت نماز به قول شما در سفر، کسی که مسافره نمازش میگو المسافر یقصر، مسافر مثلا نمازش قصره. استثناش کجاست؟ کسی که شغلش سفره. میگیم نه، این شغلش سفره خصوصیتی نداره، این کثرت سفر مراده. ما کثرت سفر از کجا آوردیم؟ مثلا هیچ تو روایت نیست. حالا قول شما سفرش هست،
فرد دیگر از همان موضوع، نه از موضوع دیگه.
خب
سفر میتونیم از سفر تو اینجا وارد مثلا بیماری بشیم، وارد یه مقوله دیگه بشیم. و تو همون سفر موضوعان، موضوع نخستش من شغل و سفر بود که منصوصه، موضوع دومش که فرد دیگری از این هست و غیر منصوصه کسی رو سفر.
اون کسی رو سفر همون مناته.
بله.
یعنی علت این که منات این که شغل او از سفر نمازش چهار رکعتیه، علتش کسی رو سفر بودن. بعد این علت تعمم، یعنی ما بخواییم تنقیح کنیم مناتی رو که تعمیمش بدیم به سایر جاها، مثلا سایر موضوعات،
سایر جاهای سفر.
سفر
نه همه خب. عالم هست
همون سفر. پس اینجا یه حکم داریم، یه موضوع، حکم صحت نماز شرکتی است برای کسی که سفر میره. حالا اینجا ما کلمه داریم، یه حکمی داریم که وجوب
سجده،
مثلا وجوب جبران
در وجوب سجدتین سر هند سر توش جبران نخواهیده. ما این رو بده میتونیم
بنوان ما همین دیگه بله. ما میخوایم بگیم که اینجا سجده تلفظ شده مثلا اون شغل و سفر مثلا. بعد ما میگیم که اینجا سجده خصوصیتی نداره، خصوصیت ما رو سهبه، یعنی اونجا سهو میذاریم جای سفر. اتفاقا سینم داره خوبه. میگیم که اینجا نماز که خونده شد، برای اینکه این نماز صحیح بشه منوط به اینه که سجده سهو جا بیاریم. یا حکم رو بگیریم وجوب سجدت سهو مثلا. خب حکم وجوب سجده موضوع، ما میگیم منات اون سهوه. حالا داریم مثلا میخواییم جورش کنیم، بنام نداریم تحمیل کنیم، ولی میخواییم روشنش کنیم. خود تنقیح واژه ایست که روشنگری میکنه، اصطلاح منقح میشه، یعنی واضح میشه. مثال میزدیم از که یه دونه کوزه رو از زیر خاک بخواهم بیاریم بیرون، باید حسابی دوروبرش مثلا غبار روبی کنیم، خاک روبی کنیم تا بیاد. حالا اینجا یه حکمیست، وجوب سجده، سجدت سهو است. خب بعد میایم شم الفقهاء رو به کار میندازیم، میگیم که چرا چطور اونجا میگفت شغل و سفر مثلا، اون شنب الفقه هم میاد میگه که این شاغل چون کثیر السفره مثلا. حالا اینجا ما میگیم که کلمه سهو که سر جایشه، ما که نمیخوام سهو رو برداریم، مثل سفر. حالا شما باید اثبات کنید که این سهو با سفر مختلفه، مثلا قیاسش مع الفارغه. ولی حالا طبق این مهندسی که ما میکنیم میگیم که این آقا سهو کرده در صلات، گردنش اومد سجده سهو، بعد ما میگیم که این سجده ازش الغای خصوصیت میکنیم و میگیم که این سجده چطور اونجا شغل و سفر به خاطر کثیر بود، اینجا میگیم که این سجده به خاطر اون سهوش بود. و پس ما میتونیم بگیم که هر کس سهو میکنه باید چیکار کنه؟ نه اینکه بیاد سجده کنه.
فرمایش شما همین میشه. فرمایش لازمه بخش دوم، اگر دو تا سیب رو وحدت موضوع بگیریم، یعنی سهو رو مثل سفر تلقی کنیم،
سهو بشه منات
و حکم منصوص به غیر منصوص همان حکم سرایت میکنه. یعنی من شغل و سفر چی بود؟ وجوب قصر. پس همین حکم وجوب قصر در کسی رو سفر میره. من اگر اینجوری
وجوب تمام مثلا،
پس من فاعل هماهنگی وقتی سهو کردم باید سجده بکنم و این نیست. یعنی فاعل هماهنگی هم هرگاه سهوی در کارش رخ داد باید دوتا سجده بکنه برای جمله. حکم رو نمیتونیم تغییر بدیم.
نه حکم این میشه که
چون اصل حکم
نه، میگیم
وجوب سجده.
مثلا ما میگیم چطور میگیم کل مسکر حرام، مثلا سکر رو تعمیم میدیم چون سکر باعث حرمت شرابه، اینجا میگیم سهو باعث وجوب سجده است. یعنی این اما ادبیات رو اینجا کار میبریم، میگیم که سکر باعث و علت حرمت خمره. پس یه حرمت شد، یه خمر شد، یک سکر، همش هم سینه
بود.
چون میریم این سین دست هستن، چون هفت سین بوده. حالا اینجا میگیم که وجوب خمر بود، حرمت خمر بود، اینجا میگیم وجوب سجده.
شما حکم رو هم عوض
می‌کنید؟ نه، حکم سر جاشه.
ادامه
بدید. وجود اونجا حرمت بود.
حرمت چی؟
خمر.
حرمت شرب خمر. بله. لعنه و مسکر.
خب، شرب خمر مثلا.
نه حرمت چیز دیگه. حرمت فقط شرب خمر.
درسته. چرا شرب خمر
مسکر
حرامه؟ چون بعد میگیم که حالا میریم یه جای دیگه می‌بینیم فقاه هست. اصلا خمر نیست.
بازم میگیم حرمت شرب.
نه حکم سر جایشه.
با همین حکم ما
نبازه. حالا ببینید مثلا اگر اینجوری بشه میگیم که حرمت شرب فقا. پس حکم سر جایشه، حرمت
شرب
هم هست، مثلا به جای خمر فقا میاد.
موضوع
بعد میگیم چرا از خمر رفتین سراغ فقا؟ اینکه به خاطر اینکه سکرش بود. حالا اینجا هم گویا میگه که چرا این وجوبه، وجوب مخصوص سجده بود، چرا از مثلا وجوب سجده رفتیم به وجوب مثلا چیز تو هماهنگی مثلا برید try again مثلا فرض کن. میگه چرا؟ میگه اونجا به خاطر این بود که سکر بود، اینجا به خاطر اینکه سهو بود. چون اونجا البته خب اونجا حالت منصوص بود، حالا فرض کنیم که منصوص نبود، ما اومدیم تنقیح کردیم، لذا ما یه مثلثی داریم. اونجا بود حرمت، موضوعش خمر، مناتش سکر یا علتش سکر. حالا مراد از منات هم چه بسا همینه. حالا ما این مثلث رو اینجا هم داریم، وجوب سجده. میگیم که آیا این وجوب فقط ویژه سجده است؟ یعنی سجده فقط واجبه؟ میگه نه، این منات وجوب سجده، سجدت دوتا سجده به خاطر سر بوده. پس هر جا سکر بود حرمت بود، هر جا سهو بود وجوب هست و وجوب جبران. حالا ما حالا به فرضی که حالا ما شما که نمیذاریم ما عبور کنیم، ولی به فرضی هم ردشیم، باز ما خودم مشکل دیگه ای که داریم اینه که حالا به فرض عبور کردیم به سلامتی، مثلا استاد ایراندوست نبودن و ما رد شدیم، مثلا حالا اون مناطات فوریت و مثلا فرض کنید سنخیت و اینا بهم بگیم که خب سجده، چون این از اون خیلی جای پیچ داره بتونیم عبور کنیم، خیلی مهمه بگیم خب اون تو سجده خصوصیتی نداشت، مثلا ازش الغای خصوصیت میکنیم، میگیم هر کی صاحی شد بایستی مثلا جبران بکنه، فعل جبرانی. چطور فقه رو میورد جای خمر قرار میدادیم، اینجا میایم مثلا یک جبران سازمانی رو میاریم جای جبران عبادتی، لأنه ناشن عن السهو مثلا. و حالا اگه به فرض حالا دو سال که شما عبور کردیم و اون ریشگی های چنگانه مال سجده بود یا نه مال فعل جبرانیست، چطور اونجا میگفتیم که این ریشگی ها مال خمر نیست؟ مثلا هرچی خمر داره، مثلا فرض کنید خریدش حرامه، چی بود نقلش حرامه، چیزایی از راکبه ها، ناقله ها، بایه ها، مشتریه ها، مولده ها، چی ها همهش میگفت چون خمر. حالا بگیم فقه هم همینطوره، پس فروشش فقط شربش نیست، یعنی بگیم که فقط شرب خمر که حرام نیست، تولیدش هم حرامه، فروشش هم حرامه، خریدش هم حرامه، نوشیدنش هم مثلا حرامه، حتی انبارش هم میگه حرامه. حالا ایشون تو ارومیه هستن میدونن که زمان شاه شرابا هم اونجا کارخونهش بود، فرانسه میبودن، درخت تاکستان زیاد بود اونجا. حالا آیا مثلا ما میتونیم این آقای توحید لنکرانی مثل یه بیانیه صادر کرد میخواید بخونید آقایت اگه اینجا تشریف بیارید آقایت اینجا دروشتره از روی این تابلو میتونید بخونید آقای توحید
نوشته اگر موضوع سهو یا جبران باشد دیگر سجده و نماز موضوعیت ندارد، یعنی برای به دست آوردن حکم اصلا نیاز به استفاده از بحث سجده و نماز نداریم، یعنی لزومی ندارد به سجده سهو تمسک کنیم.
درسته، یعنی ایشون هم تقریبا نصرت کردن، میگن که صلات و سجده میره کنار، وجوب جبران سهو میاد، یعنی یه فعلی بر دوش میاد که اون فعل واجبان لأنه ناشن من سهو. پس ما میگیم هر جا سهو بود اینه. حالا اون چی که آقای توحید هم باز مثل استاد ایرادوس با ما کمک بکنن اینه که حالا به فرض که اینو پذیرفتیم، اونجا باز تنظیر میکنیم، میگیم که اونجا خمر یه سری بند و بیل داشت، یعنی مثلا فروش خرید اینا، ما بیاییم اینجا بگیم که سجده رو درست ما الغای خصوصیت کردیم، چطور اونجا از خمر رفتیم سراغ فقا یا نبیز یا چیز دیگه، حالا اینجا هم ما اومدیم و توی مراسم با شکوهی از سجده دست برداشتیم، فعلون جبرانیون مثلا، فعلون جابرن این کار کردیم، بیایم بگیم که خب اون چه که در فعل جبرانی سلات که مثل خمره بود، مثل فوریت، سنخیت، اینا در هر فعل جبرانی میاد. پس ما فعل جبرانیمون که ناشی از سهوه، این فعل داره مصادیقیست. چطور اونجا یک مصداقش خمر بود که تنسیس شده بود، یه مصداقش فقا بود که تنسیس نشده بود مثلا، و مصادیق دیگه که حالا هست دیگه. حالا اینجا بگیم که مثلا فعل جابر یا فعل مکمل، ما بگیم فعل مکمل، این فعل جابر یا مکمل یک مصداقش سجده است، سجده، دو سجده است، یک مصداقش هم میتونه این باشه که آدم بره تو سازمان فعل جبرانی داشته باشه. هر فعل جبرانی باید فوری باشه. میگه کجا گفتی؟ میگیم که سجده صف فوری بود، شبیه این که میگفتیم خمر فروشش هم حرام بود علاوه شربش و مثلا چند تا چیز دیگه. پس این فعل جبرانی هم بایستیم اون خصوصیات سجده‌ای رو داشته باشه. یه کمی یه حدودی توجیه میشه و دیدیم آقای توحید هم نصرت کردن. حالا ما البته اصراری نداریم، ولی من خودم الان بحث که میکنم احساس میکنم که برای خودم داره روشن میشه، چون این بحث چیز اتفاق ما این در ادامه این بحث که شاید دو روز دیگه برسیم یه جن داره که اصلا این بحث ها برای مدیریت خوبه، همون بحث های که مثلا تنقیح منات جایی به درد میخوره که نصوص به اندازه کافی نیست. بلا تو خود عبادات که الا ماشاءالله روایات هستش، مثلا فرض کنید که میگه 1800 تا مثلا چیز صلات فقط حدیث داره، مثلا خیلیه واسه خودش، ولی وقتی میاد وارد معاملات میشید دچار اعوزاز نصوص میشید، اعوزاز نصوص شدید، پس مجبورید تکار کنید مناطات رو بیارید به قاعده تبدیل کنید، بهش کلیت بدید. چطور مسکر رو بودیم کل و مسکر حرام یه کلیت میدادیم، اینجا بگیم که کل و ساهی مثلا موظف به جبران،
یجب علیه سجده،
نه یجب علیه جبران، جبران باید بکنه. چه جبرانی؟ حالا چه جبرانی؟ همینجوری مثلا میگه نه، جبرانی که فوریت داره، جبرانی که سنخیت داره، جبرانی که مرغمه هست. خب اگه ما این فرایند رو بپذیریم، تأسی کردیم به فقهای بزرگ دیگه، از اونا چون از قیاس گریزان بودن، اگه واقعا اونا به قیاس مرتکب شده باشن خب جای شکر داره دیگه، راحتیم دیگه. حالا این گریخ مثلا مرحوم ناینی هست، مرحوم خراسانی هست، مرحوم امام هست، مرحوم خویی هست، مرحوم خراسانی هست، فهولی هستن اینا. حالا البته ما هنوز حدود 3 شرط دیگه داریم، اونا شاید کمک کنن، مخصوصا اون شرط آخر. مثلا یکی از شرط ها محمل داشتنه که مثلا یعنی بتونیم بگیم که مثلا امام که فرموده بیع، مثلا این باب مثال بده
معاوضه
مثلا برمده که اینو قبلا هم گفته بودن، حالا یه مثال اذان مثلا مثلا میگن که وقتی که شما اذان رو نشنیدید، خب میگه اذان منظور نیست که صوت بلند نه، حالا مثلا به جای اذان یه موسیقی شنیدیم یا مثلا یه شعری رو یا آقایی داره میخونه نقالی میکنه، چون اذان معمولا میرن بلندی میخوندن و اینا رفع صوت داشت، میگن این اذان حمله بر مثال میشه و عرف اینو میپذیره، میگه آره فقط اذان نیست، حالا اگه آقای رفت خب موقع اذان نیست که اذان بدن، که مثلا 20 کیلومتر رفته مثلا خب هنو موقع اذان نیست، ولی یه آقای مثلا یه چوپونی داره واسه خودش شعر میخونه صداش میاد اونجا، میگه حمله بر مثال. یا مثلا شرط دیگه ای داره که میگه آیا فقط من اصول یا فقه هم هست، میگه تو اصول هم استفاده میشه فقط مخصوص فقه نیست، هرچند عمدش مثلا فقهه، تو فقه هم عمدش معاملاته اونجا میگه نه عبادت، میگه چون عبادت غنی هن از نس، ما چون فقدان نس داریم اینور مجبوریم که نمیتونیم مسائل رو از خودمون هم که نمیتونیم نس درست کنیم، قیاس هم که نمیتونیم بکنیم، منصوص العله هم که نیست، مستنبط العله است، چون تنقیب مناد چیزی شبیه استنباط علته، حالا میگیم با شم فقاهت اینا. حالا دیگه چون 8:20 دقیقه شد
خسته نباشید،
این بند زدم اینجا چیز هست، حالا بحث خوبیه انشالله، از دوستان عزیز آقایان نکویی، سعید افتخاری پور، لنگرانی، آقای نوروزی، دیگه کیا هستن آقای اکبر؟
سید اصغر حسینی، محمد حسین ایران دوست، سید رضا کریمی، محمد رضا خادم علی، کرامت نوروزی و استاد قزی.
خب اینا ازشون تقاضا میکنن، حالا آقای قزی دیشب زنگ زدن گفتن که من صبح نماز جماعت دارم مسجد محلمون، منبرم میرم منبر صبح دیگه درست، ما به دستور رئیس همه کننده ساعت رو بردیم 6، تلفاتش آقای قضی بود، شما گوه اگه همون ساعت قبلی بود 8 بود من می آمدم مثلا، ولی بعضی دوستان برعکس، بعضی دوستان برعکس آقای لنکرانی فرمودن که نه اتفاقا من 6 برام بهتره، حالا دوستان تقاضا میکنیم که صدای ما رو میشنون تا اونجایی که امکان داره حضوری باشه که ما بتونیم باشون گفتگو کنیم، الان واقعا حضور استاد ایراندوست برای ما مختنم بود، ولی یه جاهای بعض همواره عبور میکنیم، ولی یه بعض ناهمواره باید به کمک هم عبور کنیم و نقاشمون هم جدی باشه، مثل حضرت عالی که بحث واقعا پخته بشه، انشالا این دو سه شرط هم میخونیم بعد جمع‌بندی میکنیم، اگه بتونیم مخصوصا اون شرط اخیر که در معاملات هست و مدیریت هم از معاملات و بندان اعمه از یه حیثم شبیه عبادت به خاطر مرکب بودن و اینها یک قاعده‌مندی انشالا درست کنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد
and I don't know.